هفته مورخ 24/5/90 حسینی اعظم خونک.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین باره الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران بزرگوار و خودم را در آستانه میلاد بقیت الله الاعظم ارواح نافدا به تقوا و پارسایی و به انتظار درست نسبت به ظهور امام زمان سلام الله علیه توصیه و سفارش می نمایم. امیدواریم خداوند همه ما را از مقربان درگاه خود و از منتظران راستین حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا قرار بدهد. در محل برگزاری جشن میلاد خجسته ولی الله الاعظم حضرت ولی الاعظم ارواحنا فدا و در آستانه نیمه مبارک ماه شعبان قرار داریم، این مناسبت اقتضای این دارد که در جمع شما منتظران اون وجود نازنین و مشتاقان ظهور آن حضرت لحظاتی و کلماتی پیرامون آن حضرت مطرح بکنیم. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که بر اساس خود این آیات یا روایاتی که در ذیل این آیات آمده است، این آیات مرتبط با اون حادثه بزرگ و هنگامه عظیم ظهور امام زمان است. این آیات متفاوته. من امروز 7-8-10 آیه را در جمع شما در آستانه میلاد خجسته امام سلام الله علیه عرض می کنم که این آیات با قطع نظر از اینکه روایتی هم وارد شده باشد، یک مطلبی در این آیات وجود داره که اون مطلب بدون قیام امام زمان، بدون یک اتفاق بزرگ تاریخی که در اون لحظه تاریخی اسلام بر همه عالم و بر سراسر کره زمین حاکم بشود، ممکن نیست. اگر هیچ روایتی نبود، اگر هیچ حدیث و سخنی از انبیاء گذشته، پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی نبود و اگر اون همه اخبار و احادیثی که از ائمه هدا درباره امام زمان و غیبت امام زمان و ظهور امام زمان هست، اگر این همه اخبار و احادیث هیچ کدام نبود، باز این آیات قرآن مخصوصا حدود 10 آیه در قرآن هست که اینها بدون ظهور امام زمان، بدون یک اتفاق بزرگ تاریخی در پایان زمان و آخر الزمان قابل تفسیر نیست. من این آیات را بدون اینکه بخوام تفسیر بکنم مرور میکنم. 2 آیه داریم در سوره توبه و سوره صف که خیلی شبیه به همه. در سوره توبه این است که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دعای با یه مقدار تفاوت در آیه اول آن در 2 جای قرآن آمده، یکی آیه 33 سوره توبه، 32 و 33 سوره توبه، و در سوره صف آیه 8 و 9. این دعای این است که کسانی میخواهند نور خدا را و رسالت پیامبر را و دین خاتم انبیا را خاموش بکنند، میخوان با دهانشون این نور عالمتاب و خورشید جهان افروز را خاموش بکنند. این خیال باطلی است، مثل اینکه کسی بخواهد با پف خود و فوت خود بخواد خورشید را خاموش بکنه. مگر میشود شعله های عظیم خورشید و نور تابان خورشید را با یک حرکت خیلی ناچیز و پف کردن خاموش کرد؟ این امکان نداره. میگه یک عده‌ای هستن که با دهان و فوت دهان خودشون میخوان شعله دین خدا و خورشید عالم تاب اسلام رو خاموش بکنن، اما اینها بدانن خداوند اراده کرده است که نور خود را تکمیل بکنه و از دین خود صیانت و حفاظت بکنن، ولو اینکه کفار نخواهند. آیه بعد که عین هم در سوره توبه و سوره صف آمده است، میگه خدا پیامبر را فرستاد همراه با هدایتگری و دین حق که اسلام است. برای چی؟ این اون نکته مهم این آیه سوره توبه و سوره صفه. میگه خدا پیامبر خودش را مبعوث کرد، خاتم انبیا محمد مصطفی، مبعوث شدند تا دین اسلام را بر همه ادیان عالم و مکتب اسلام و پیامبر را بر همه مکاتب و ادیان و مذاهب پیروز بکنه، ولو اینکه مشرکان نخواهند. خب این یعنی چی؟ در 2 جای قرآن آمده. بله، یه مصداق اینه که مشرکین مکه نمیخواستن پیامبر خدا به پیروزی برسد. اون همه توطئه کردن، نقشه کشیدن، جنگ افروختن، دشمنی ها ورزیدن، کینه ها ورزیدن و اون همه کار کردن تا نور پیامبر خاموش بشه، تا اسلام به طور کلی از میان برود. خدا نخواست، اسلام پیروز شد، پیامبر پیش رفت، مدینه در خدمت اسلام قرار گرفت، مکه فتح شد، شهرها و مناطق عالم در زیر پرچم اسلام قرار گرفتن. اینا همه درست، آیه اینام رو میگه، اما در این آیه یه چیز بالاتری است که تا به امروز محقق نشده. این رو خوب دقت کنید، مسئله انتظار و مهدویت و امام زمان امر مشترک بین همه ادیان، بین شیعه و سنی است، ریشه در متن قرآن داره، از جمله همین دعایی که در سوره توبه و صف آمده. این دعایه میگه که خدا اراده کرده که نورش رو کامل بکنه. اراده الهی در ارسال پیامبر خدا بر این است که این خط پیامبر پیش برود و به نقطه‌ای برسد که دین اسلام بر همه عالم خیمه بیفکند و تمام ادیان و مکاتب و اذهان دیگر تحت شعاع اسلام به کناری بروند و به حاشیه بروند. اون وقت میگیم سوال اینه که چنین چیزی تا به حال شده؟ بله، اسلام با مجاهدت پیامبر و اصحاب او در جزیره العرب پایه‌ریزی شد، با خون دلها، با جهادها، با زجرها، با مرارتها، با محنتها، با فشارها، با گرفتاریها اسلام در مکه و جزیره العرب پیروز شد. در طول تاریخ هم در جنگها، فراز و فرودها و هزار موضع و موقف اسلام پیروز شده، اسلام مانده، رو به گسترش هم بوده. اما در این آیات یه چیزی وعده داده شده که اون چیز تا کنون محقق نشده است. وعده قرآن در این دو آیه و در دو سوره این است که دین آمده است، اسلام آمده است تا بر همه ادیان دیگر فائق و غالب بشه. این نشده. همین الان شما میدانید از جمعیت قریب 7 میلیارد بشر، جمعیت بشر در آستانه 7 میلیارد شدنه، نزدیک 7 میلیارد شدن، که بیشترین رشد جمعیت بشر هم در همین تاریخ 2-3 قرن اخیر بوده. خب الان شما این جمعیت 7 میلیاردی رو که محاسبه بکنید، بیش از 2 میلیارد اون مسیحی هستند، بیش از 2 میلیارد جمعیت امروز بشر هنوز غیر مسلمان و بت‌پرست و مشرکند و 1.5 میلیارد تقریبا جمعیت مسلمان این کره خاکی است. سهم اسلام در جمعیت 7 میلیاردی امروز بشر 1.5 میلیارده. این پیروزی بزرگی بوده. با مجاهدت های زیادی و تبلیغ های فراوانی اسلام بر کره عالم سیطره پیدا کرده، حضور داره. امروز هم اسلام و معارف الهی و اهل بیت در سراسر عالم در حال پیشرفته. این یک واقعیته. اما اونی که در قرآن آمده این نیست که الان وجود داره. اونی که قرآن میفرماید لیدحره علی الدین کله ولو کره المشرکون، بر همه ادیان غالب بشه، این نیست که الان هست. بیش از 2 میلیارد جمعیت مسیحی و بیش از 2 میلیارد مشرک، این با یظهره علی الدین سازگار نیست. پس قرآن میگه دین آمده تا بر همه این کره خاکی اسلام حاکمیت و سیطره فکری و معنوی و الهی پیدا بکنه. این هنوز محقق نشده. این دعای میگه که یک نقطه درخشانی وجود داره که اون باید محقق بشه. این همون امام زمان و ظهور امام زمانه. این دعای که نظیر هم تقریبا در سوره توبه و صف آمده و هنوز مصداق کاملش در عالم پیدا نشده، که این میشه حتما یه جریانی در پیش است که در اون هنگامه بزرگ و در اون اتفاق عظیم تاریخی اسلام تنها دین غالب بر همه عالم خواهد شد. این آیات سوره توبه. در سوره نور 3 جای قرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این آیه 55 سوره نور هم 3 آیه است که یک وعده ای در این آیه آمده که هنوز محقق نشد و جز با ظهور امام زمان و حاکمیت مطلق دین خدا و اسلام عزیز بر همه افکار و همه نقاط عالم محقق نخواهد شد. تو این آیه میگه که خدا به شما وعده داده که شما خلیفه های زمین بشوید و دین خدا بر همه زمین حاکم بشود به گونه ای که موحدان و مؤمنان هیچ ناامنی نداشته باشند و فقط خدا در زمین عبادت بشوند. این چیزی که در این آیه هم آمده هنوز محقق نشده. گوش و کنار وجود داره، امروز یک حاکمیت اسلامی در این نقطه عالم هست، در بسیاری از نقاط عالم دلهای مشتاق همراه اسلام عزیزند، اما این وعده با این عظمت و گستره‌ای که در سوره توبه، سوره صف و سوره نور وعده داده شده هنوز محقق نشده. همه اینا ناظر به یک اتفاق بزرگ در آینده تاریخه. در سوره قصص آیاتی که همینجا هم امروز تلاوت شد، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، میگه ما مستضعفان و مؤمنان واقعی را امامان و حاکمان مطلق زمین قرار خواهیم داد. در طول تاریخ انبیا تا امروز هیچگاه مستضعفان واقعی و مؤمنان راستین بر سراسر عالم حاکم نبودند. پیامبر خدا در گوشه ای از زمین حاکمیت اسلام را مستقر کرد، در امیرالمؤمنین همینطور، امروز هم همینطور، اما این حاکمیت ها حاکمیت های محدودی است، گوشه های از عالم را گرفته است، نه یک حاکمیت یک دست یگانه مطلق از اسلام بر همه عالم. در سوره قصص هم این اراده خدا بهش اشاره شده است. در سوره انفال آیه ششم، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، اینم هنوز محقق نشده. میگه مجاهدت بکنید تا به جایی برسد که دین خدا بر همه عالم حاکم بشود و همه آیین مردم و گرایش مردم و ستایش و عبادت مردم تنها در پیشگاه خدای یگانه و واحد باشد. در زمان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی تا حدود این مسئله شد، اما نه به طور مطلق اونطور که در این آیات شریفه آمده. و همینطور آیاتی مثل آیه امن یجیب المضطر که آخرش میفرماد و یجعلکم خلفاء الارض، میگه شما مؤمنان راستین را خداوند نمایندگان خودش در همه عالم قرار میدهد. هنوز این هم پیدا نشده، محقق نشده. و همینطور در آیه و قل جاء الحق و زهق الباطل، مطلق این هنوز محقق نشده. و همینطور آیه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی باید روند تکاملی تاریخ و سیر پیشرفت زمین و عالم و بشر به جایی برسد که در سراسر عالم حق حاکم بشود. جز ندای توحید و فریاد حق و عدالت در زوایای عالم چیز دیگری پیدا نباشه. این هنوز محقق نشده. این حدود 10 آیه‌ای که من به فهرستوار خدمت شما عرض کردم، از سوره توبه، سوره صف، سوره نور، سوره قصص، سوره انفال، سوره نمل، سوره اصلاح و سوره فصلت، این 10 آیه شریفه یک مطلب را میگه. و اون مطلب اینه که بشر حرکت تاریخ و سیر تکاملی بشر به طرفی است و به جایی شما خواهید رسید که بر سراسر عالم یک پرچم حاکمیت پیدا بکنه. در تمام نقاط عالم پرچم توحید و اسلام و رسالت محمد مصطفی در اهتزاز باشه. یه جایی خواهد رسید بشر که توحید بر همه عالم حاکم باشه، عدالت بر همه عالم حاکم باشه، اخلاق و معنویت و پاکی و طهارت بر همه کره زمین حاکم باشه. حالا سوال ما از شیعه اینه، از سنی اینه، از همه کسانی که به قرآن کریم اعتقاد دارن این است که این قاعده، این اصل، این پیشگویی، این آینده بینی که در قرآن مطرح است و وعده خدا حق قطعی است، آیا تا به امروز محقق شده؟ هرگز. چه در زمان پیامبر خدا، در زمان ائمه خدا، در همین عصر که یک حاکمیت اسلام وجود داره، چنین پیشبینی هنوز محقق نشده. این آیات همه خط میده ما را به سمت مهدویت، به سمت وجود نازنین و عزیزی که روزی در کنار خانه خدا ظهور خواهد کرد و پشت مبارک را بر خانه کعبه خواهد نهاد و فریاد میکند به گونه ای که همه عالم صدای مبارک او را میشنوند، فریاد سلاله رسول خدا و حجت خدا و ولی عصر این است که انا بقیت الله، صدای مولود شعبان که وعده این آیات شریفه قرآن است، از کعبه به همه عالم منتشر می شود. سراسر عالم در پرتو این ندا بیدار می شود. ابتدا 313 نفر، بعد 10,000 نفر و بعد هزاران انسان مشتاق و جوان دلداده ولایت و امامت گرد شمع وجود مبارک امام عصر جمع می شوند. این وعده خداست، این آینده تاریخه، این امتیاز بزرگ ما پیروان اهل بیت است که به این وجود نازنین اعتقاد داریم، اون وجود عزیز و شریفی که ابتدایی هم که متولد شد حکیم خاتون عمه مبارک ایشون اینجوری حکایت میکنه، میگه وقتی که امام منو صدا کرد، امام عسکری، حاضر شدم در کنار بستر نرگس خاتون، وقتی که این نوزاد عزیز مثل خورشید درخشان و ماه تابان متولد شد، سر بر زمین گذاشت و سجده کرد و همین آیه شریفه رو تلاوت کرد. این وجود شریف، این پرچمدار تحقق این آیات قرآنه. همین 10 آیه قرآن یک وعده ای میدهد، یک آینده ای را پیش بینی میکند که جز با مولود شعبان محقق نمیشود. برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، شما باید افتخار بکنید به این وجود شریف، به این وجود عزیز، و انتظار او از بالاترین عبادت هاست که مایه افتخار شماست. این وجود شریف و مولود نیمه شعبان مظهر تجلی اراده الهی است که نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. این اراده خداست، این با امام زمان محقق میشه. یعبد الله الا ان يتم نوره، خدا امکان نداره، اراده خدا بر اینه که نورش کامل بشه. این نور اسلام، نور امامت و ولایت، نور معارف الهی کامل کامل بشه. ماه شب 14 همه عالم و کره زمین در پرتو این ماه تابان و ستاره درخشان روشن بشه. این اراده خداست. حداقل در این 10 آیه خدا میگه من ارادم اینه، آینده شما اینه. حرکت تکاملی بشر به سمت یک حکومت عادلانه و جهانی و الهی و معنوی و اسلامی است و این با وجود امام زمان محقق میشه. شیعه افتخار داره که عقیده انتظار و مهدویتش را از انبیای گذشته گرفته است، از پیامبر خدا گرفته است، از متن قرآن الهام گرفته این و به این انتظار افتخار میکنیم. امروز هم من به شما عرض بکنم از نکات بسیار ارزنده ما و از حقایق بسیار مؤثر ما در عالم عقیده مهدویت و انتظاره. دشمنها از این میترسند، دلهای مشتاق در عالم علاقمندند به این مهدویت. چرا؟ برای که مهدویتی که در شیعه هست یه وعده خشک و خالی نیست. میگه اون امام عصر امروز زنده است، شما میتوانید با او در ارتباط معنوی و اخلاقی باشید، شما امروز از اون خورشید در پس پرده دارید استفاده میکنید. این موجود زنده، این موجود حاضر، این ولی ناظر بر همه اعمال ما، دلهای ما رو روشن میکنه، قلبها را شیفته خودش میکنه. و همین نقطه قوت در معارف اهل بیت هست و امروز هم همین انتظار از مسائلی است که موجب گسترش معارف اهل بیت در سراسر عالم شده و بیش از این هم خواهد شد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منحجه واسلك بنا حجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم یکایک شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران عزیز و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و انتظار راستین موعود آخر الزمان و عمل به تکالیف انتظار در آخر الزمان سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را از سربازان راستین امام عصر و از زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرمایید. خب من اولا میلاد خجسته امام عصر که بسیار مبارک و فرخنده است و در ماه بسیار عزیز و شریف قرار دارد به حضور همه شما مشتاقان اون حضرت و نمازگزاران گرامی، برادران، خواهران، مهمانان، جوانان، سربازان و همه اقشار محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که این رشته اتصال و ارتباط ما و شما را با امام عصر هیچگاه قطع نفرماید و همیشه ما در ارتباط و اتصال با اون امام عصر باشیم انشاءالله. خب من در این 20 دقیقه خطبه دوم 5-6 موضوع است که ناچارم خیلی فشرده و سریع و فهرستوار خدمت شما نمازگزاران گرامی و برادران و خواهران عرض بکنم. اولین موضوع بعد از این تبریک و تهنیت این است که مسئله انتظار با این جایگاه و اهمیتی که به گوشه ای از آن و به استناد قرآن در خطبه اول اشاره کردم، این مسئله ضمن اینکه یک حقیقت بسیار مهم و ارزشمند است، در طول تاریخ با یک سلسله آسیب‌ها و کجی‌ها مواجه شده. من فهرست این آسیب‌ها را عرض می‌کنم تا دوستان عزیز، جوانان بزرگوارمون و شریفمون متوجه باشن که مسئله مهدویت و انتظار را باید از علمای راستین و از کارشناسان دین فرا بگیرند و همه حقایق و مسائل درست همیشه در معرض یک سلسله آسیب‌ها و کجی‌ها و انحراف‌ها بوده. این مسئله انتظار امام زمان که قصه ایست به طول امتداد تاریخ، چون انتظار امام زمان از زمان حضرت آدم بوده است، تو همه ادیان بوده، همه انبیای الهی، همه اوصیای انبیا، همه اولیا و ائمه خدا و همه پاکان درگاه خدا در طول تاریخ منتظر این امام عظیم الشأن بودند. این یک حقیقت همیشگی بوده است. اما همین حقیقت بسیار مهم و واضح و مستدل و مبرهن مواجه با آسیب هایی بوده که من فهرست اینها را عرض میکنم. یک آسیب انتظار، تفسیر غلط از انتظار بوده. کسانی انتظار امام زمان را غلط تفسیر کردند. تفسیر کج و موج از انتظار امام زمان ارائه دادند. چه تفسیری؟ تفسیر این که معنای انتظار این است که شما از اصلاح جامعه ناامید باشید، برای اصلاح جامعه قدمی بر ندارید و همه چیز را حواله بدید به آینده، خود امام میاد درست میکنه. این تفکر غلطی بود که تو عصر ما در کسانی در انجمن حجتیه و در گوش و کنار افکاری به این سمت رفته بود که انقلاب اسلامی در برابر این تفسیر غلط قرار گرفت و امام مفسر بزرگ دین و مرجع عظیم عالم اسلام در عصر ما این فکر غلط را اصلاح کردند. فرمودن انتظار آمادگی است، امیدواری است، حضور در صحنه حق و دفاع از آرمان‌های امام عصر. نه اینکه انتظار کنار کشیدن و چشم بستن و خوابیدن و کسل بودن و ناامید بودن و افتادن در یک گوشه. این انتظار نیست. انتظار فریادی است برای بیداری، برای حضور در صحنه، برای مقابله با استکبار جهانی و جریانات معاند حضور و ظهور امام زمان. این یک انحراف و آسیب در بحث مهدویت بود، تفسیر اشتباهی از انتظار امام زمان. این یک. من راجع به اینها فهرستوار فقط اشاره میکنم. دومین انحراف و آسیبی که در بحث مهدویت وجود داشت اینه که در مقاطعی از تاریخ از زمان ائمه مشاهد ادعاهای دروغین مهدویتی. شما به حال انوار علامه مجلسی رو ببینید، کتابهای دیگری که راجع به ظهور امام زمان نوشته شده مراجعه کنید، ببینید در طول این هزار و چند صد سال تاریخ اسلام مکرر افرادی آمدن به دروغ ادعای مهدویت کردن. حالا نمونهش در عصر ما محمد علی باب بود و عرض شود که از همین بابیت و مهدویت شروع شد و نهایتا به اینکه دین انحرافی کجی پای ریزی شد. این هم یک راه غلطی است که در طول تاریخ ما میبینیم وجود داشته. این کسانی به دروغ ادعای مهدویت کردن، نه نشانه هاش بوده نه علائمش بوده، با توهمات با خیالات رفتن تو وادی این که بله ما اون مهدی منتظر ما هست، در حالی که ائمه هدا وقتی که بهشون این گفته میشده میفرمودن نه من نیستم، این کسی دیگری است که خواهد آمد. این هم دو. سوم که این یه مقدار بیشتر بوده، ادعاهای بابیت و ارتباط با امام عصر و نیابت خاص امام عصر، این هم در طول تاریخ مکرر واقع شده. این هم سومین کجی و آسیبی است که در طول تاریخ ما دیدیم. نواب خاص امام عصر 4 نفر بودن نه بیشتر. نواب عام امام عصر هم مراجع تقلید علما و در عصر ما امام و رهبری و ولی فقیه. این خط روشن ارتباط با امام زمان و پیمودن مسیر انتظار. هر ادعایی و فکری که بخواد خودش رو مرتبط بداند، ادعای اینجوری بکنه، در طول تاریخ هم زیاد بوده. این هم یه مسیر کجی بوده که گاهی ما شاهدش بودیم و باید متوجه بود که اینجور چیزها پذیرفته نیست. و چهارمین آسیب در این زمینه توقیت و تعیین زمان برای ظهور امام زمانه. کسی بگه که من ارتباط دارم، کسی بگوید که فلان وقت ظهور میکنه، اینا همه چیزهای ناصحیحی است. علائم قطعی هم هنوز واقع نشده، علائم کلی هم واقع شده که اونا خیلی علائم کلی است. کسی اگر بخواد زمان تعیین بکنه، کذباً و قاطعاً، احتمالش چرا؟ کسی بگه من اینجوری احتمال میدم، اینجوری فکر میکنم، اینا گاهی گفته میشده، مانعی نداره. ولی کسی بیاد عقیده و دین مردم و جوانها را وصف بکنه به این که این علامت است و این وقت ظهور میکنه و اونجور میشه، این کار غلطی است. گاهی هم در تاریخ مشاهدش بودیم، امروز هم باید توجه بکنیم که در این آسیب ها نیفتیم. این چهار آسیب غلط در تاریخ انتظار وجود داشته: تفسیر غلط انتظار یک، ادعای مهدویتی که گاهی افرادی میکردن دو، سوم ادعای ارتباط و ملاقات و نیابت خاص، این هم سه، و چهارم تعیین وقت ظهور. این چهار تا راه غلطی است که نباید کسی فریب اون رو بخوره، گرچه خب ظهور امام زمان احتمالش وجود داره و هر زمان هم احتمال داره که سریع اون علائم جمع بشه و ما امیدوار به این هستیم که خداوند در اون ظهور تعجیل بکنه، اما توقیت و زمانبندی این قصه غلط و انحراف باید بهش توجه داشت. این یک بحثه که چهار آسیب و انحراف در مهدویت باید متوجه بود. نکته دوم در جشنهای مهدویت و انتظار، کار بسیار خوبی است. نمونه اون همین مراسمی که جشن نیست در میلاد امام است و جشنهای متعددی که در کشور ما، در کشورهای دیگر و در منطقه ما است، اینا همه چیزهای خوبی است. اما همیشه گفته شده است که جشن امام زمان باید معرفت زا باشد، بر معرفت ما و عشق ما به امام زمان بیفزاید. هر دو بال باید در جشن باشه، هم بال عشق و محبت را باید قوی و نیرومند بکند نسبت به امام زمان و جریان ولایت و امامت، هم باید بال معرفت و شناخت امام زمان را تقویت بکند. امروز جوانهای ما نیاز دارن امام زمان را بشناسن، انتظار را بفهمن، حقایق دین را استدلالی درک بکنن، بتوانند در برابر این موجهای خطرخیزی که در عالم اعتقادات ما، اخلاق ما، جامعه ما، خانه ما، نظام ما و کیان اعتقادی و فکری ما را تهدید میکنه، اینا رو دفع بکنند. این نسل جوان آبرومند و قوی و رشید امروز ما بیش از هر زمان نیازمند به اینند که معرفتشون افزوده بشه. جشن‌ها باید هم محبت آفرین باشد، هم معرفت زا، به خصوص برای نسل جوان ما باشه. در کنار این دو شرط هم، شرط جشن امام زمان این است که از گناه و معصیت پاک باشه، موجب آزار و اذیت مردم نشه، نظم جامعه رو به هم نزنه، بهداشت و سلامت جامعه رو تهدید نکنه، موسیقی ناصحیح در اون پخش نشود، حرکات ناروایی در اون انجام نشود. جشن سرشار از شادی و خوشحالی و شادمانی برای نسل جوان، اما مبرای از گناه و آلودگی و در جهت معرفت و محبت افزایی نسبت به اهل بیت. این جشن، جشن مرضی امام زمانه. همه عزیزانمون در گوشه و کنار مناطقی که جشن برگزار میشه، در مساجد و تکایا و حسینیه ها و محلات، به این آداب و رسم و رسوم جشن انشاءالله توجه بکنن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، چند روز گذشته میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود و روز جوان، هم میلاد اون جوان رشید کربلا و شمشیر زن مقاوم در حادثه عاشورا و مجاهد عظیم الشأن در قصه حماسی عاشورا باید تبریک و تهنیت گفت، به ویژه به نسل جوانمان و هم این که به مسئله جوان در جامعه ما باید توجه خاص بشه. میدونید کشور ما و اصولا کشورهای اسلامی برخلاف مثل کشورهای اروپایی و کشورهای غربی، کشورهای پر جمعیت به ویژه جمعیت جوانه. بسیاری از کشورهای اسلامی نزدیک نیم و گاهی بیش از جمعیتشون جمعیت جوان هم، یعنی زیر 30 سال هم، زیر 20 سال، زیر 30 سال، میلیون ها جمعیت عالم اسلام جمعیت جوانه. این از سرمایه های عالم اسلامه. نسل جوان موتور محرک جامعه است، قلب تپنده جامعه است، نماد علم و دانش و آینده جامعه است. نسل جوان افتخاری برای همه جوامع. امروز جوامعی که دچار پیری شدن و جوان کم دارن غصه میخورن از این که جوان ندارن. برای اینکه نسلشون جوان بشه برنامه ریزی میکنن. جامعه ما و کشورهای اسلامی از یک نسل جوان بزرگ و رشید و مقاوم و وسیعی برخورداره. این یک سرمایه است. اما این سرمایه اگر درست اداره نشود، اگر درست در خانه و مدرسه و جامعه تدبیر نشود، سرمایه میتونه مبدل به ضد خودش بشه. اگر نسل جوان شما در مسیر علم و دانش باشه، عرصه های دانش را کشف میکنه، پیش میره و کشورهای اسلامی را به اوج افتخار و قله عظمت میرساند، ولی اگر نسل جوان در مسیرهای معاذ الله انحراف و فساد بیفته، اگر نسل جوان ما در دام اعتیاد قرار بگیره، انواع این مواد اعتیادی میاد وجود این جوان را از همه ارزش ها توهی میکنه. این نسل جوان دیگه سرمایه نیست، این وزر و وبال برای جامعه است. یک معتاد هم برای جامعه وزر و وباله. تا چه وقتی برسه که جمع زیادی از جوانهای عالم اسلام کشور مناطق مختلف معتاد بشن؟ اعتیاد، فساد و انحرافات و ایرجاجات فکری و اخلاقی، اینها یک سرمایه عظیم رو مبدل به یک وزر و وبال بزرگ میکنه. جامعه ما، خانه و اولیای خانه، مدرسه و اولیای آموزش و پرورش و معلمان و مربیان، دانشگاه ها و اساتید دانشگاه ها و نسل بزرگتر جامعه و دولت و حکومت و مسئولان در قبال نسل جوان مسئولیت بزرگی دارند. شما به سنت پیامبر خدا مراجعه بکنید، ببینید رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی که مبعوث شدن برای نسل جوان چه احترامی قائل بودند. همون قصه ای که در زمان امام، در انقلاب، در دفاع مقدس ما تجربه کردیم. جوانهای کم سن و سال ما انقلاب بزرگ اسلامی را به وجود آوردن. بچه های دانش آموز و دانشجو و جوانهای طبقات و قشرهای مختلف ما در عصر ما یه انقلابی ایجاد کردن که هنوز امواج او در عالم در حال پیشرفته. این جایگاه نسل جوانه. پیامبر خدا هم به نسل جوان بها داد، ارزش داد، ملاک‌های دروغین رو گذاشت کنار، جوان‌ها رو بهشون بها داد. البته افراد با تجربه هم ارزش دارن، جایگاه دارن و باید در اداره جامعه حضور داشته باشن. نسل جوان در مدیریت‌ها نقش مهم می‌داره. نسل جوان در پیشرفت‌های علمی می‌تواند قدم‌های بزرگی برداره. همونطور که امروز ما همین اساتید جوان ما، دانشجویان کم سن و سال ما در قلمروهای مختلف علمی در حال پیشرفتن. امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی دانشگاه‌ها توسعه پیدا کرده، دروازه‌های علم و دانش به روی دختران و پسران جوان ما باز شده. در همین گزارش چند روز قبل آقای وزیر علوم این بود که ما تا سالهای قبل همیشه تراکم جمعیت دانشجوی ما تو کارشناسی بود. امروز برای ارشد و ده ها رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه های ما 1,000,000 جمعیت شرکت میکنن. خب ظرفیت های دانشگاه های ما کمه، خب به تدریج دارن بالا میبرن. در همین دکترا امسال 130 هزار نفر شرکت کردن که 5000 خورده ای میخواست پذیرفته بشه و در تصمیمات اخیر دولت و مراجع زیرت مبدل به 2 برابر شد. این ظرفیت بزرگ نسل جوان ماست، دانشجویان ما، اساتید جوان ما در عرصه‌های علمی، فناوری، تکنولوژی‌های جدید، در زمینه‌های مدیریتی، در صنعت، کارخانه، در بخش‌های مختلف کشور ما یه نسل جوان چندین میلیونی فعال داریم. باید دولت و مردم و مسئولان و نهادهای علمی راه را برای رشد نسل جوان باز کنند، هم در مدیریت، هم در علم، دانش و هم در صنعت و همه کارها و فعالیت‌های کشور. در سال جهاد اقتصادی باید این پتانسیل و ظرفیت بزرگ جوان ما در خدمت پیشرفت اقتصادی علمی باشه و مهم اینه که این سرمایه باید صیانت بشه از خطا و گناه و انحراف. امروز نگاه بکنید چه موج‌های عجیبی از نایه رسانه‌ها، اینترنت و شیوه‌های مختلف امروز روانه به سمت کشور ما و مخاطب اصلیش هم نوجوان و جوان ماست. نوجوان و جوان عزیز ما با یک حرکت به ظاهر زیبای دشمنان در دام‌های خطرناک قرار می‌گیره و بعد ما ناگهان نگاه می‌کنیم میلیونی جمعیت ما مبتلا به اعتیاد، مبتلا به مفاسد است. خیلی چیز خطرناکی است. به حمدالله عمده جمعیت جوان ما همونطور که اشاره کردم جمعیت بانشاد، شاداب، فعال، حاضر در صحنه امروز هست و در عصر جهاد دفاع مقدس و انقلاب اسلامی هم که اون سرمایه های بزرگ ما بودن، بچه هایی که این کشور را از همه خطرها نجات دادن، امروز هم اینا در صحنه حاضرن. آقا معظم رهبری فرمودن من امروز هم این نسل جوان را مثل اون زمان میبینم و ظرفیت بالایی از علم و اخلاق و معنویت و پاکی و رشادت و شجاعت امروز در این طبقه بزرگ نسل جوان ما حضور داره. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صنایع و همه طبقات قدر این سرمایه بزرگ رو بدانید و مهمتر اینی که خود جوانهای عزیز، همین جوانهایی که امروز در این گرما، در این مراسم با شکوه معنوی و الهی و در جشن امام عصر با چه شوق و رغبتی شرکت کردید، اینا سرمایه‌های بزرگن. شما خودتون هم خودتون رو صیانت بکنید. مسئولان هم برای پیشرفت این نسل بزرگ باید برنامه‌ریزی بکنن. این هم موضوع دیگه. و موضوع بعد هم ما در ایام مناسبت بهزیستی و تأمین اجتماعی هستیم که من به عزیزانمون که در این نهادها خدمت میکنن خسته نباشید عرض میکنم و از زحمات این نهادها و به خصوص نهاد بهزیستی در سراسر کشور و در منطقه تقدیر و تشکر میکنم. مستحضر هستید که نهادی مثل بهزیستی در کشور و در منطقه مسئولیت بسیار و مسئولیت‌های بسیار مهمی در حوزه کودکان داره، جوانان داره، در حوزه خانواده داره و در پیشگیری از معلولیت‌ها داره، در صیانت جامعه از مشکلات داره، در حوزه پیشگیری و مشاوره داره که مسئولیت‌های مهمی است که تلاش زیادی هم میشه. من چند عدد و رقم نسبت به منطقه اینجا عرض می‌کنم. بهزیستی در سال 89 در یک سالی که گذشت حدود 3 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را در منطقه هزینه کرده و بودجه‌های کلان بهزیستی و کمیته هم در سطح کشور به خصوص در سال‌های اخیر افزایش‌های بسیار بالایی داشته که باید از دولت و مجلس واقعاً تقدیر و تشکر کرد و سپاسگزار بود. در منطقه ما حدود 3 میلیارد از بودجه عمومی در بهزیستی هزینه شده در سال 89 و قریب 1 میلیارد هم مردم خودیاری داشتند که خب الحمدلله خودیاری مردم ما یک امر زبان زد و بسیار ستودنی است و جای تقدیر و تشکر داره. در منطقه 53 مؤسسه و مرکز مردمی است، از این مؤسسات خیریه و مراکزی که خود مردم تأسیس کردن، دولت و بهزیستی هم کمک به اونها میکنه. این هم بسیار امر مبارکی است. 3 دو مرکز مشاوره خانواده، سه مرکز مشاوره ژنتیک، سه تا مرکز خانه کودکان که بعد از مرکز استان در منطقه ما جایگاه بسیار بالایی داریم، شاید به نسبت که سنجیده بشه جایگاه اول هم داشته باشه. 27 مهد کودک، حدود 420 معلول را عزیزان بهزیستی سرپرستی میکنن، حمایت میکنن و البته خانواده های معلولین هم اجر بالایی دارن در حمایتی که از معلولینشون انجام میدن. در این سالها 130 واحد از طرف بهزیستی برای 300 خانوار تحت پوشششون طراحی شده در سفر مقام معظم رهبری به سفرهای هیئت دولت، و در کمیته هم باز حدود 100 واحد طراحی شده که 2300 واحد در طول این سالهای اخیر برای محرومین اهداز شده، غیر از آن بخش‌های مسکن مهر که اون هم مقوله مهمی است و جای تقدیر و تشکر داره. خب و بسیاری از فعالیت‌هایی که در حوزه پیشگیری انجام دادن جای تقدیر و تشکر داره. من توصیه‌ای به خدمت دوستانمون دارم، اولا این است که ما نسبت به پیشگیری باید توجه داشته باشیم. بسیاری از معلولیت‌ها و مشکلات جامعه با پیشگیری قابل حل و در پیشگیری هم آموزش دادن و اطلاعات مردم بسیار مهمه. مشاوره، آموزش و توجه به دستوراتی که از بهداشت و درمان و بهزیستی داده میشه برای جلوگیری از بسیاری از این مشکلات مهمه. بهزیستی باید ورودی خودش رو کم بکنه. ما باید به جایی برسیم که کمیته و بهزیستی به حد اقل برسن و کار و اشتغال به حد اکثر برسه که همه رو پای خودشون بیستن. این خط اصلی و تلاش دوستان در این جهت بوده مردم رو باید کمک بکنن. مؤسسات خیریه کار خوبی است که در شهر، اما این مؤسسات باید ارتقا پیدا بکنه، تخصصی بشه که دوستان هم دارن دنبال میکنن. نکته سوم، مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولین و جانبازانه که در این زمین هم کار شد، تعدادی از ادارات و مراکز عمومی زحمت کشیدن، اما کافی نیست و باید ادامه پیدا بکنه که رفت آمد معلولین و جانبازان با ویلچر رو در شرایطی که خب نمیتونن راحت بیان برن در ادارات و در اماکن عمومی راحت بشه. این هم مسئله مهمیه که این سالها پیش پیگیری شده ولی کمه. و مهد کودک ها بسیار مهم، نظر اخلاقی و معنوی باید واقعا بهش توجه بکنن و جای تقدیر و تشکر داره از همه عزیزانمون که در این زمینه و همینطور در تامین اجتماعی تلاش میکنن. سیاست های کلان کشورم این است که اشتغال و کار ایجاد بشه و جلو گیری بشه و پیشگیری بشه از ابتلای مردم به شرایطی که باید کمیته و بهزیستی بیاد اونا رو سرپرستی بکنه. ولی به هر حال در جامعه دوی هم هستن که نیاز به سرپرستی داره، مردم باید جدی باشن و نهادهای حمایتی هم باید تلاش جدی داشته باشن. همونطور که در هفته قبل هم عرض کردم، ما در سال 90 در پایان سال 90 انتخابات مجلس داریم و توضیحات جامع و کافی نسبتاً دادم هفته قبل، و انتخابات باید سالم، دقیق و درست و با حضور جدی مردم برگزار بشه و نقش شورای نگهبان هم در سلامت انتخابات نقش مهمیه. فکر نکنن کسانی با یک کدهای انحرافی و غلط تصور بکنن که خب شورای نگهبان چه کار میکنه یا دخالت میکنه. نه، دخالت شورای نگهبان برای استیانت از انتخاباته. تو همه کشورهای دنیا نهادی وجود داره که جلوی اشتباهات در انتخابات رو میگیره. همه کشورهای دنیا. فکر نکنید گاهی تبلیغات این غربی ها و مستکبران نباید در ما اثر بکنه. شورای نگهبان موازین اسلام، استقلال کشور، ارزش‌های ملی و اسلامی را در کاندیداها و جریان انتخابات صیانت می‌کنه و این کار ارزشمندیه. شورای نگهبان باید دقیق عمل بکنه و باید جایگاه و قدر شورای نگهبان دانسته بشه و انتخابات به عنوان نماد آزادی و حضور مردم در صحنه اهمیت داره و باید همه به اون توجه بکنن. و امیدواریم که خداوند به برکت امام عصر همه ما را از منتظران اون حضرت قرار بده و همه ما را از آسیب ها دور بداره. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، همه ما را از منتظران راستین امام عصر مقرر بفرما. همه آسیب ها و آفات و بلاها را از جوامع نا اسلامی دور بدار. خدایا موج بیداری اسلامی را در عالم به اوج پیروزی نائل بفرما. شر دشمنان اسلام و دیکتاتورها را از سر ملت‌ها دور بدار. خدایا بر ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور و به ویژه مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. دست جوان ما را از همه خطرها و آسیبها دور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. تلاشی که برای احیای مراسمات دینی انجام میشه خدایا قبول بفرما. در پایان من از همه مردم عزیز، کسانی که در گوشه و کنار مناطق مختلف جشن برپا کردند، عزیزانی که در این مراسم میزبان نماز جمعه بودند و مراسم جشن دارند، تقدیر و تشکر میکنم و از مردم خوب این منطقه خانقاه و بیده هم تشکر میکنم و انشاءالله روالی که در شهر باید باشه و تلاش هم واقعا مسئولین کردن ادامه پیدا بکنه، برای اینکه همه مناطق شهر از امکانات خوب برخوردار بشن انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.